بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام عرض می کنم خدمت حضار محترم و هفته مکتب انقلاب اسلامی رو خدمت عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. بعد از گذشت یک چله از انقلاب پرشکوه اسلامی، ما هنوز در تقویم رسمی کشور روزی رو و هفته ای رو به نام هفته مکتب انقلاب اسلامی نداریم. این تلاش هایی که 3-4 ساله انجام میشه که این نگاه رو در مردم ایجاد بکنه که ما وقتی به تقویم رسمی کشور نگاه میکنیم، میبینیم که برای انواع و اقسام افراد، رویدادها، واقعیتها که شاید اهمیت آنچنانی هم نداشته باشه، یک روز خاصی رو قرار دادن که در اون روز از اون فرد یا چهره یا واقعه تجلیل بکنن و در برخی از موارد حتی تبدیل به گفتمان بشه. ولی وقتی به پدیده بزرگ قرن، این اعجاز، این حرکت بی‌نظیر یعنی انقلاب اسلامی میرسیم، او رو مظلوم میبینیم. میبینیم که این متاسفانه هنوز که هنوزه نه در بین مردم ما، نه در بین خواص، اون جایگاه خودش رو هنوز پیدا نکرده. صحبت زیاد شده ولی هنوز در جای خودش قرار نگرفته. هنوز ما یک شبکه ای رو در صدا و سیما مختص تبیین اهداف انقلاب اسلامی نداریم. هنوز در آموزش و پرورش، در سطوح عالی، حتی در حوزه های علمیه، یک سیر مدون و مشخصی رو برای آشنایی با انقلاب اسلامی و اهدافش و مباحث پیرامون اون ما نمی‌بینیم. مسائلی رو گنجوندن در لابلای کتاب‌های درسی، ولی این که بیان یک کتاب مختص این قرار بدن، آموزش ببینن بچه‌ها از همون ابتدا دیدگاه‌ها نسبت به انقلاب اسلامی روشن بشه. انقلاب یک پدیده مقطعی نیست، عقبه داره، عقبه تاریخی، عقبه کلامی و بلکه بالاتر از همه عقبه فلسفی، نه به معنای فلسفه خشک، فلسفه خلقت، هدف آفرینش. وقتی یک نگاه کلانی داریم به نظام آفرینش، انقلاب اسلامی در اون نگاه باید دیده بشه. اگر ما نگاه هامون رو خرد کردیم و صرفاً محدود شد به یک حرکتی از سوی یک عالم دینی در یک مقطعی از تاریخ از سال 42 تا 57 بر ضد یک رژیم اومدن با کمک مردم، یک رژیمی رفت، یک رژیم دیگری آمد، حالا با انگیزه های دینی و اینها تا حالا یه چله هم ازش گذشته و خب یه تعداد ناراضی، یه تعداد کم رضایتی باش مواجه هستی و هدف هایی هم که براش تعریف میشه متاسفانه یک هدف های خرد و ریزی هست. لذا اون جایگاهی که باید پیدا بکنه رو هنوز که هنوزه نداره. اگر از ما بپرسن که رابطه انقلاب با اسلام چیه، اینو برای ما تعریف بکنید، چه جوابی داریم بدیم؟ چه نسبتی بین انقلاب و اسلام وجود داره؟ اگر این سوال درست پاسخ داده بشه، همه شبهه ها و سوالاتی که در ذهن ها وجود داره از ریشه حل خواهد شد. وقتی امامین انقلاب به عنوان امامان جامعه، به عنوان جانشینان امام معصوم علیه السلام موظفند همون خط، همون مسیری که ائمه معصومین علیهم السلام دنبال میکردن رو دنبال بکنن و معصومین علیهم السلام هم همون اهدافی رو دنبال میکنن که اولین نبی الهی از حضرت آدم علیه السلام بگیرید تا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و علیهم سلام الله دنبال میکردن. و اگر ما یه مقداری بالاتر بریم و از یک افق بالاتری نگاه بکنیم به ماجرا، میبینیم که خدای متعال نظام آفرینش رو بر پایه یک جریان اصیل و یک جریان غیر اصیل خلق کرده. اون جریان اصیل منتسب به خودشه، منتسب به حق و اسمش رو فرمود جریان حق و جنود عقل. در مقابلش با توجه به اینکه در این عالم که عالم ازداد و استکاکات و فرسایش ها و اختلافات، به تبع جریان حق یک جریانی به وجود آمد به نام جریان جهل، جریان باطل. یک نقطه ای رو شما نمیتونید در طول تاریخ پیدا بکنید که حق محض وجود داشته باشه. از اون روزی که جبهه حق و جنود عقل در این عالم ظهور پیدا کرد، نقطه مقابلش هم ظهور پیدا کرد. البته نقطه مقابلش به تبع اون جریان اصیل اومده، اون خودش حقیقت نداره. حقیقت منظور حقانیت، حق یعنی یک امر ثابت. ریشه حق برمیگرده به یک امر ثابت، آنچه که ثابته، آنچه که محققه، آنچه که هست و زوال ناپذیره، اون جریان حقه که منتسب به حضرت حقه. ذالک به ان الله هو الحق، حق در حقیقت خود ذات باری تعالاست و هرچی که منتسب به اوست اونم میشه حق. در مقابلش هرچی که غیر حق، غیر آنچه که منسوب به خدای متعاله، اون میشه باطل. و نقطه مقابل حق یعنی ناپایدار، زوال پذیر. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. جنس باطل زائل شدنیه، جنسش اینجوریه. للباطل جوله، ممکنه باطل یک جولانی داشته باشه، یک گرد و خاکی به پا بکنه، ولی اونی که تهنشین میشه، اونی که میمونه، اون حقه. در طول تاریخ اینجوری بوده. سلاطین جور، فرائنه، طواغیت، مستبدین و مستکبرین عالم جولانی داشتن، گرد و خاکی به پا کردن، ولی اونی که باقی میمونه اون حقه. نمونه هاش رو داشتیم دیگه. یک نمونه روشنش جریان ساحرین در مقابل حضرت موسی علیه السلام، که همه ساحرین زبردست و ماهر جمع شدن، کل سکنه شهر رو فراخوان دادن بیاید در مقابل حضرت موسی سفارایی بکنید و اون مبارزه رو ترسیم بکنید. که اونا گفتن که اول تو شروع میکنی یا ما شروع کنیم؟ حضرت موسی فرمود بل القو، شما شروع بکنید. اونا شروع کردن، عصاها رو انداختن، ریسمانها رو انداختن، سحر بود، واقعیت نداشت، کسرت زیادی داشت. همه باور کرده بودن که دیگه موسی شکست خورد. موسی یه نفر بود، در مقابل زیاد بودن، با اون حجمه فراوانه تجهیزات نظامیشون اونا بود دیگه، و جوری سحر کردن که واقعیت پیدا کرد در چشم بینندگان. یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. اینجوری دیده میشد که این تنابها و این عصاها و اینا مانند یک مارهای زنده، اژدهاهای مارهای زنده عمدتن دیگه، بله، که دارن حرکت میکنن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا. خطاب آمد که یا موسی، اونی که در دستت هست رو بنداز، همشون رو میبلعه. چرا؟ چون اونا واقعیت ندارن، اونا حقیقت ندارن، یک چیز واقعیت داره، اونم حقه، اونم تویی، به خاطر اینکه تو هم منتسب به من هستی، به ذات ربوبی. لذا همه آنچه که اونها بافته بودن رو، کلش رو نابود کرد. و اگر فطرت سالمی وجود داشته باشه، در مقابل حق خاضع میشه. اگه فطرت ناسالمی وجود داشته باشه، در مقابل حق استکبارش بیشتر میشه. نتیجه این شد که اون ساحرین به سجده افتادن، گفتن تو درست میگی، حق تویی. دیدن که این سحر نیست. فرعون چی؟ فرعون چون فطرت دیگه کلن خاموش شده بود، نوری باقی نمونده بود، جایی برای هدایت دیگه وجود نداشت، گفت که انهو لکبیرکم. معلوم شد که اونی که به شما سحر یاد داده همین فرده، یعنی استکبارش بیشتر شد. حالا شما همین جریان رو در قرآن کریم درباره حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، حضرت نوح، انبیای عظام علیهم السلام بعد در دوران 250 ساله ائمه معصومین علیهم السلام مشاهده میکنید و بعدش هم در میان جانشینانشون تا انقلاب اسلامی، تا اینکه با وجود و ظهور انقلاب اسلامی اسلام یک شکل حکومتی به خودش گرفت. بعد از امیرالمومنین علیه السلام اون دوران قلیل حکومت خودش و مقداری هم امام حسن مشوی علیه السلام، دیگه اسلام روی حکومت به خودش ندید، به شکل یک حکومت مقتدر مرکزی نمود نداشت تا زمان حاضر ما، که ما توفیق داریم در یک چنین دورانی زندگی میکنیم. خب ادامه همون تلاش ها و همون فعالیت ها و همون انگیزه ها و اهداف، همون هدفی که پیغمبر اکرم دنبال میکرد، همون هدفی که امیرالمومنین دنبال میکرد، همون هدفی که امام حسین در گودی قتلگاه دنبال میکرد، و بیایید همون اهدافی که جناب موسی بن جعفر علیه السلام در قعر زندان ها، امام رضا علیه السلام در تبعید، امام حسن عسکری علیه السلام در پادگان در حصر، و بعدش علمای ربانی و جانشینانشون تا زمان حاضر ما. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم همین هدف رو دنبال میکنه. یعنی ما یک خط نورانی مستقیمی رو میبینیم از ابتدای خلقت به نام خط حق، جبهه حق، در مقابلش جبهه باطل هست و این یک واقعیتیه. خدای متعال این نظام آفرینش رو اینجوری خلق کرده و اینها دائما در حال مبارزن. یک طرف اهل حق، یک طرف اهل باطل. اگر اهل حق به شرایط و وظایفشون پایبند باشن، عمل بکنن، حق پیروزه، وگرنه حق در ظاهر جولانی نداره، جولان میاد ما رو باطل میشه، ولی قطعاً و قطعاً و قطعاً این جولان یک بازه موقتی داره، یک تاریخ مصرفی داره. این زمین یرثها عبادی از صالحون، قطعاً مال حق خواهد بود، چون وعده خداست، در این شکی نیست. منتها خدای متعال میخواد این حکومت حق با اسباب و مسببات پیش بره، با همین اسباب عادی باید پیش بره و این هم زمان میبره. اگر افرادی که در جبهه حق هستن اینها خودشون رو مجهز بکنن، جریان حق پیروز میشه، هم در باطن هم در ظاهر. ما معتقدیم به پیروزی امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه. در ظاهر ولی شکست خورد، عده و عده‌ای نداشت، خاموش شد در ظاهر، ولی حق خاموش شدنی نیست، اثرش رو الان شما دارید به وضوح میبینید که یک قطره خون علی اصغر علیه السلام چنان موجی ایجاد کرده در عوالم، در قلوب مؤمنین، که این حرارت هاست که جمع شد با دست خالی در مقابل دشمن مجهز، اومد یک انقلاب پرشکوهی رو رقم زد، به وقوع پیوست. نتیجه همون هاست. دشمن کارش دشمنیه. اگر شما کلید واژه عدو دشمن رو برید در قرآن فقط یک گزارش آماری ازش بگیرید، واقعا یک امر قابل توجهیه. عدو مبین، اصلا اون آیاتی که پیرامون مبارزه است، مجاهده است، ما نمی بینیم آیاتی که ما رو دعوت به عزلت بکنه که برید در یک گوشه‌ای کاری به کسی نداشته باشید. باید حکومت حق به دست اهل حق و صالحان اتفاق بیفته. پس باید کسانی که در مسیر حق هستن صالح باشن، اهل صلاح باشن. صالح یعنی کی؟ یعنی چی؟ صالح به کسی میگن که در درجه اول اهل عمل صالح باشه و در اثر مداومت بر عمل صالح ذاتش صالح بشه. پس شخصی که ذاتش صالحه اول عملش صالح بوده. کسی که عملش صالح بوده اول ایمان پیدا کرده. کسی که ایمان آورده مؤمن شده، این پایه‌های فکریش منظم و مرتب چیده شده. پس اول علم همراه با عمل مناسب با اون علم تبدیل میشه به ایمان. این ایمان به همراه خودش عمل صالح دیگه شروع میشه و تقویت میشه تا میرسه به جایی که این شخص میشه صالح. این که در قرآن میبینید انبیای الهی رو خدای متعال توصیف میکنه انهو من الصالحین، این صالح یک مقام بسیار بزرگ معنویه که فقط صالحین میتونن یک چنین کار با عظمتی رو انجام بدن. اگر حضرت امام صالح نبود نمیتونست این انقلاب پیروز بشه به این صورت. اگر حضرت آقا صالح نباشه این استقامت امکان نداره ازش ظهور و بروز بکنه، امکان نداره در مقابل جریان پرخروش و زرق و برق استکبار بایسته در مقابل این امپراتوری عظیمی که الان در دنیا هست. به قول خودشون تک و تنها بایسته. این فقط به خاطر اینی که این شخص رو خودش کار کرده، شده صالح. نه تنها عمل صالح داره، اهل عمل صالح اینها در معرض خطرن. تا زمانی که شخص جزء صالحین نشه، اون هم در مراتب بالا، این در معرض خطره. بنابراین رمز پیروزی انقلاب افراد صالحن، افراد صالح، منتها با درجاتشون. هر کسی که از صلاح و صلوحیت بهره ای داشته باشه به این انقلاب کمک میکنه. خب این انقلاب پیروز شد، پس انقلاب همان اسلام است. انقلاب اسلام مجسمه، اسلام پیاده شده است، اسلامیه که ما با چشم داریم میبینیم، به وقوع پیوسته. اسلامی که از کتابها اومده بیرون، از مقالات سر برآورده و ظهور پیدا کرده. اینی که میبینیم این همه در اسلام تأکید شده در روایات ما که ولایت رکن رکین اسلامه که بقیه واجبات، بقیه ارکان قائم به اونن. اگه این رکن باشه بقیه هم هستن در کنارش، اگه این رکن نباشه بقیه نمیتونن ظهور و بروز آنچنانی داشته باشن. و ما نودی شیئون مثل ما نودی بل ولایه، بل ولایه در غدیر بود که یأس الذین کفروا، یعنی این یک امر بدیهی عقلی، یک امر مسلم نقلی هست که اصلا بدون حکومت امکان نداره. از اینها عبور کردیم ما که حالا بیایم بحث کنیم که حالا حکومت آری یا نه، اسلام موافق است یا نه. خدا یک پیغمبری در وجود همه انسانها قرار داده به نام عقل، هم عقل درونی داره این رو میگه، هم عقل بیرونی داره این رو میگه. این بحثها مال خیلی وقت پیشه، الان ما خیلی جلوییم. هیچ کسی ادعا نداره که اسلام 100% پیاده شده، محقق شده و همه مشکلات رفع شده. اسلام در یک حدی محقق شده. چی قرار محقق بکنه؟ هو الذی ایدک بنصرهی و بالمؤمنین، با مؤمنین کار پیش میره. این ایمان باید تقویت بشه. ایمان اگر تقویت نشه تایید الهی برای پیغمبر هم نیست. خدا پیغمبر رو با مؤمنین داره تایید میکنه، تقویتش میکنه. بنابراین وقتی ما میگیم انقلاب، انقلاب این نیست که یک رژیمی رفت یک رژیمی آمد، یه فردی رفت یه فردی آمد. خیلی حرف بالاتر از اینه. بحث هدف خلقته، بحث اینه که خدای متعال و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا خلق کرده تا انسانها به عبودیت برسن و در سایه اون به معرفت برسن، به معرفت الله، به لقاء الله. مثلا همه هدف اینه که این انسان به لقاء الله برسه، این یعنی بهشت. منتها لقاء الله و معرفت الله نه یک شناخت ذهنی، معرفت الله یک زندگیه، یک بهشته. حالا نه در حد یک فرد، دو فرد، یک جامعه، نه در حد همه ابنای بشر. انبیا اومدن برای همین، جانشینانشون اومدن برای همین. هدف و قله نهایی اینه، بقیه اهداف اهداف میانی هن. عدالت هم میخوایم برای رسیدن به اون قله، که اگر اون محقق شد یعنی انسانها شدن توحیدی، زندگیها شده زندگی توحیدی. ما هنوز زندگی آخرتی هم نداریم، زندگیها زندگی دنیاییه. اینا باید ارتقا پیدا بکنه بشه زندگی آخرتی، بعدش بشه زندگی توحیدی. اون موقع تازه انسان طعم حیات رو میچشه، اونم در زمان ظهور حضرت اتفاق میفته. منتها اینا با اسباب باید جلو بره دیگه، با اسباب عادی، با اسباب مادی، که البته اسباب غیر مادی هم خدا کنارش میاره. خب حالا این انقلاب محقق شد، یعنی اسلام در یک شکل و قواره حکومتی تحت عنوان انقلاب و بعدش هم نظام اسلامی محقق شد. دشمن از این منطقه دستش قطع شد، ولی دست مجازیش قطع نشد. اینا دخالت‌های حضوری داشتن، ولی این دخالت‌ها ادامه پیدا کرد. چرا؟ چون این سیلی خیلی‌ها رو بیدار کرد. این سیلی که به گوش استکبار خورد خیلی ها رو بیدار کرد. نگاه کنید در تحولات اجتماعی بحث یه روز و دو روز نیست. گاهی اوقات 40 سال میگذره تا یک قدم محقق بشه. از اول انقلاب که 40 سال گذشت، حضرت آقا اومدن فرمودن ما یک قدم برداشتیم. یعنی چی؟ یعنی ای بشر، ای مؤمنین، نگاهتون رو پهن کنید در پهنه تاریخ. نگاه کنید در این تاریخ 10,000 ساله از حضرت آدم علیه السلام تا حالا چقدر فراز و نشیب‌ها شده رسیده به اینجا. الان بعد از 40 سال یک قدم برداشته شد. یک نبی الهی میاد 900 سال زندگی میکنه، 2-3 قدم بر میداره. جریان حق، جبهه حق اینجوری داره پیش میره. وجود ابلیس، ابلیسیان، جنود جهل، اینا یک واقعیت هایی هن. از همون ابتدای خلقت هم بود، از همون ابتدای خلقت بود. شما میبینید مقابله حابیل و قابیل رو، بعدش همینجوری ادامه پیدا میکنه. انبیای الهی با دشمنانشون تا میرسه به پیغمبر اکرم و اوصیا، تا میرسه به زمان حاضر ما. علمایی داشتیم به خاطر اینکه اینا دنبال پیاده کردن احکام اسلامی بودن سر بریدن، جسدشون رو سوزوندن و خاکسترش رو هم ریختن تو دریا که اثری ازش باقی نمونه. با یک چنین دشمنی شما مواجهید. اینا که چیزی نیست. تازه وقتی شیخ طوسی رو شما میبینید که با اهل و عیال و خانمان و کتاب خونش یک جام آتیش میزنن، تبعید میکنن علما رو، این همه شهدا، این همه رزمندگان. خب بالاترین از اینها خود معصومین علیهم السلام وقتی به گمان خودشون اومدن در سقیفه، زحمات انبیا رو دفن کردن. بعد از اون همایش و گرد همایی عظیم قدیر، 2 ماه نگذشت در سقیفه دفن شد. لم یمتثل امر رسول الله فی الهادین بعد الهادین. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اینا جری شدن، گفتن خب این قدم اول، قدم دوم نسل کشی در کربلا. گفتن اگر این نسل کشی هم انجام بشه و جوری باید این نسل رو ما از بین ببریم که حتی اثری ازش باقی نمونه، لذا شما میبینید که پیکر مطهر امام حسین علیه السلام در زیر سم اصبها قرار میگیره. تا میتونستن یا قتل بود یا غارت بود، آتش سوزی بود، تبعید بود، زندان بود. اینجوریه، تا حالش هم اینجوری بوده، الانش هم اینجوریه. با زحمت، با مشقت، با مجاهده، با تحمل سختی ها، با خون دل خوردن ها کار پیش میره. دشمن بیکار ننشسته. از این طرف نفس اماره، از اون طرف ابلیس جنودش. خب دنیا هم میکشه به سمت خودش. کم آدمایی میمونن که بشن مؤمن، بشن صالح، که خدای متعال امام جامعه رو بیاد تأیید بکنه با اینها. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که جریان حق سرعتش کم میشه، کاهش پیدا میکنه. عمده مشکل چیه؟ عمده مشکلی نفسانیت هاست. خب وقتی نظام اسلامی محقق شد در سال 58، از 58 تا 68 اینجا دوران جهاد اصغره، 8 سال دفاع مقدس، تنور جنگ همه رو مشغول به خودش کرده بود، یک معنویتی داده بود به کشور که اون معنویت حفظ کرده بود کشور رو. خب این جهاد اصغر تمام شد، امام از دنیا رفت، خلف صالحش جانشینش شد، خدای متعال سر کار آورد، ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها، یا یکی مثلشو میاره خدا یا یکی بهترشو میاره. هیچ کی باور نمی کرد. به تعبیر پیغمبر اکرم که جهاد اصغر تمام شد، جهاد اکبر رو بچسب. بعد از اینکه جنگ تموم شد، حالا میدان تاخت و تاز نفس اماره است، دنیا طلبی ها، غنیمت برداری ها. اینجا حضرت آقا هشدار میدن تهاجم فرهنگی شده ها، قتل عام فرهنگی داره میشه ها، دشمن جنگ رو عوض کرده، جنگ سر جای خودش هست، جنگ یک واقعیت، مبارزه یک حقیقت، مقابله حق و باطل تا ظهور حضرت ادامه داره، در زمان خود ظهور حضرت هم ادامه داره، امام زمان کشته میشه، شهید میشه در مقابل جبهه باطل، او رو هم شهیدش میکنن، تا اینکه حالا رجعت اتفاق بیفته و حق خالص ظاهر بشه. بحث یک انقلابی مثل انقلاب فرانسه و الجزایر و روسیه و نمیدونم این انقلاب های مرسومی که حالا در گوش و کنار اتفاق میفته، اصلا اینا نیست. بحث معرفتیه، عقیدتیه، تئوریکه، بحث حقایق عالم خلقت. وقتی ما به این عقبه نورانی نگاه میکنیم، میبینیم که هزاران سال زحمت کشیدن، چند قدم رفته جلو، همه فدای حق شدن. چرا؟ چون مؤمن بودن، چون صالح بودن. انتظار نباید داشته باشیم انقلاب برا ما چی کرد. این صحبتهایی که آدم میشنوه دیگه، انقلاب برا ما چی کار کرد؟ چی کرد؟ 40 سال از انقلاب گذشته، آقا چی کار کردی تا حالا؟ و بالمؤمنین، مؤمنین چی کار کردن؟ این هشدارهای آغاز، اول هشدار به تهاجم فرهنگی، بعد در دهه 70 هشدار به این که مواظب باشید دنیا طلبی نداشته باشید، فاسد نشید، مسئولین فاسد نشید، تا اینکه اون فتنه اول، فتنه 78 به وجود میاد و یه دهی به گمان خودشون دیگه با انقلاب از آرمان ها فاصله گرفت و تمام شد، اینم بهانش، اونم اغتشاشات. بعد دیدن نه اینجوری نیست. سال بعدش یعنی 79، 12 آذر 79، آقا میان یه سخنرانی میکنن، معروف میشه به سخنرانی 12 آذر 79. اینی هم که میگه معروف میشه، معروف در بین همه مردم نه، در بین مؤمنین نه، یه ده قلیلی، و این جزء مصائب ماست، جزء مصائب ماست که یک چنین سخنرانی راهبردی، کلیدی، حساس، تاثیرگذار فراموش میشه. به مناسبت این سخنرانی چند ساله که یک عده مؤمنین این رو دارن برجستش میکنن، هفته رو به نام هفته مکتب انقلاب اسلامی عنوان میکنن. خدا خیر بده به بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی که همت کردن اصل این قضیه کلید بخوره، تبیین بشه، روشنگری بشه که مطالبه نکن که انقلاب برا ما چی کار کردی، انقلاب از ما مطالبه داره. این قدم هایی که برداشته میشه، میبینید 40 سال میگذره یک قدم برداشته میشه، تازه دست قلدرها، دست آمریکا قطع میشه در ظاهر، اونم در ظاهر تازه. به این سادگی ها نیست تحول، تحول زمان میبره. شما نگاه بکنید در طول تاریخ ابلیس چیکار میکنه، جنود ابلیس دارن چیکار میکنن. قوم حضرت موسی علیه السلام اون معجزات رو دید، شکافته شدن دریا رو دید، نازل شدن من و سلوا اون قضاها رو از آسمان دید، همه اون معجزات رو دید. در عرض چند روز رفتن بت پرست شدن. پیغمبر اکرم اون همه زحمت کشید، 11 سال در مدینه حکومت اسلامی تشکیل شد، بعد اون همایش بزرگ 120 هزار نفر در غدیر خم محقق شد، 2 ماه بعد همه رفتن پی کار خودشون. ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث. حالا میگن آقا همه از اون اهداف برگشتن، الا 3 نفر، 4 نفر، 7 نفر اینا موندن. لذا کار سخته، یه عده‌ای رو با تطمیع، یه عده‌ای رو با تهدید میبرن. اگه ایمان نباشه میره. اونی که نگه میداره این انقلاب رو این ایمان هاست. در دهه 70 میگفتن خب آه انقلاب دیگه نتونست به اهدافش عمل بکنه، یا مشکل تو ولایت فقیهه یا مشکل تو شخص ولایت فقیهه. حضرت آقا اومدن تو این سخنرانی قشنگ سیر رو مشخص کرد، عقبه رو فرمودن، گفتن نیا کن ما از کجا اومدیم، تاریخ از کجا شروع شده، چرا شروع شده، به کجا داره میره، ما الان کجا هستیم، هدفمون چیه، نقش شما چیه، نقش ما چیه، نقش مردم چیه، اینا رو بیان کردن. فرمودن ما در یک فرایندی قرار داریم، اسلام در حال تحقق است، اول انقلاب، بعد نظام، بعد دولت، بعد جامعه، بعد تمدن. ما هنوز در مرحله دولت سازی هستیم، دولت اسلامی نداریم، دولت مسلمان داریم، شناسنامه همه مسلمانه ولی اسلامی نشده، مدیریت هامون اسلامی نیست، اندیشه ها اسلامی نیست. این اسلامی ها که میگیم باید اسلامی بشه، یعنی فکرش، منشش، روشش اسلامی بشه. این دولت مرد، دولتی که میگیم یعنی همه ارکان مدیریتی نظام اسلامی، اسلامی بشه یعنی مؤمن بشه، متحول بشه، صالح بشه. و الا نمازخون زیاد داریم، روزگیر زیاد داریم، خمس بده، زکات بده، حج برو، کربلا برو، انفاق بکن زیاد داریم، اینا مسلمانه. اما مؤمن یه چیز دیگری، مؤمن یعنی این اعمال باید از دل بجوشه نه از ظاهر، حقیقتا این دل گرایش داشته باشه به اسلام، فکر اسلامی، روش اسلامی، منش اسلامی باشه، منطبق باشه بر اون معیارهایی که دین فرموده. در نامه 53 مالک اشتر در نهج البلاغه امیرالمومنین میگه مالک اشتر تو باید اینجوری باشی، یک مدیر توحیدی. اگر این بود انقلاب میره، این نبود انقلاب سرعتش کم میشه، فراز و نشیب پیدا میکنه. بعد از اون سخنرانی یک مقدار بحث دولت اسلامی برجسته شد، مقداری، یعنی آقا خودشون تبیین فرمودن. بارقه هایی از دولت اسلامی در شعارها و اینهای مقداری ظهور و بروز کرد. دهه 80 تمام شد، دهه 90 شروع شد. آروم آروم احساس شد که این دولت اسلامی داره فرسوده میشه، حالت فرسایشی پیدا میکنه. آقا فرمودن انقلاب فرسوده شدنی نیست، انقلاب فطریه، فطرت باقیه، توحیدیه، اون از بین نمیره. ماهاییم که ممکنه دچار فرسودگی بشیم، نگذاریم این فرسودگی ایجاد بشه. ما دولت اسلامی نداشتیم، هنوزم نیست، موندیم هنوز تو بحث دولت اسلامی، افراد در این تراز هنوز تربیت نشدن. دولت اسلامی یعنی اینکه یه سری افراد تربیت بشن در این حد، در این تراز، در این قواره. تربیت کاری یه روز دو روز نیست، تربیت با تحول بینش ها همراهه، با تحول معنوی و ایمانی همراهه. نمونش میشه حاج قاسم، نمونش میشه حججی، نمونش میشه شهید همدانی، شهدایی که شما میبینید دیگه. یک ذره در این دل جرایش به دنیا نیست، آخرتی شده، توحیدی شده، عمل دیگه میشه یک چنین عملی، دیگه منیت نداره. در مقابل ولی امر من نمیگه، مطیعه. از ولی امر اطاعت محض داره. من نمیکنه که منم نظری دارم، تو هم نظری داری، یک نظر بیشتر نیست، اونم نظر امام جامعه، از همه هم مطیعه. اینو ما یاد گرفتیم. خب این چله تمام شد، آقا فرمود ما گام اول رو تموم کرد به قول قوه الهی. با اون غمنامه‌ای هم که آدم میبینه توی این بیانیه گام دوم، و البته با اون حماسه هایی که آقا در اونجا توضیح فرمودن. حالا گام دوم شروع شده. آقا هدایت رو این مدلی دارن میبرن، یعنی شما نگاه بکنید، هدایت امام جامعه از جنس هدایت امام معصومه. اینا مؤید من عند الله هن. آدم های معمولی این کارها رو نمیتونن انجام بدن. خود امام این انقلاب میفرماین که اصلا ما کاره ای نیستیم در این انقلاب، خدا داره این انقلاب رو میبره جلو، خدا داره الهام میکنه، خدا داره تأیید میکنه. دست غیبی عنایت الهی و امام زمان علیه السلام داره اینا رو پیش میبره، هدایت میکنه. اینا خودشونو پاک کردن، خالص کردن از من، از منیت، از نفسانیت. عنایت الهی از مجرای وجود اینها داره جاری میشه. لذا اونی که ما خیلی نیاز داریم اینه که باید بیایم مکتب انقلاب اسلامی رو معرفی بکنیم با این عقبه. اگه کسی بخواد انقلاب اسلامی رو متوجه بشه، اولا باید طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو مسلط باشه، علمن و عملا. هم انسان 250 ساله رو بدونه، اینا عقبه های فکری و تاریخی ماست. بعد این سخنرانی رو روش کار بکنه، تحلیل بکنه. واقعا یک شرح 20 جلدی میخواد برای این سخنرانی 12 آذر 79 نوشته بشه. و بعدش هم رو بیانیه گام دوم کار بشه. اینها اسناد بالادستی ماست. اینها باید بیا تو آموزش پرورش، تو دانشگاه ها، توی حوزه های علمی تدریس بشه. اینها باید به صورت معارف عمومی انقلاب در صدا و سیما نشر پیدا بکنه، در تریبون ها گفته بشه. ضامن بقای انقلاب این مباحثه. خودش هم در مقام گفتگو فقط نه، در مقام عمل اینا بیاد عملیاتی بشه، پیاده بشه. توفیقی شد به بهانه این هفته نورانی، این سخنرانی واقعا به معنای واقعی کلمه راهبردی، حساس، نشستی داشته باشیم، گفتگو بکنیم پیرامون نورانی ترین حقیقت، یعنی اسلام. ما راجع به اسلام داشتیم صحبت میکردیم، اسلام مجسم که اسمش شده انقلاب. اینا از هم جدا نیستن. اگه کسی اینا رو از هم جدا ببینه، یک خطای راهبردی رو داره مرتکب میشه، مسیر رو داره اشتباه میده. میتونیم این مجموعه کتاب هایی هم که خود بنیاد فرهنگ‌اندیشه انقلاب اسلامی منتشر کرده، 10 جلد، مطالعه بکنیم، با اندیشه آقا آشنا بشیم. انقلاب رو به ما اینجوری یاد دادن، نشون دادن، ما نرفتیم دنبالش. مسئولین که حالا کوتاهی که کردن نظام مسئولیت ها، هر کسی در مسئولیت خودش کوتاهی کرده که ما الان بی بهره ایم از این مکتب متاسفانه. ولی خب ما هم باید بریم دنبالش، بشناسیم اونجوری که باید، اونجوری که هست بشناسیم، تا اینکه بتونیم وظیفه خودمون رو ادا بکنیم، انجام بدیم. حجاجی میره سرش رو میده، فهمیده میره زیر تانک، امام حسین میره زیر سوم اسب ها. هر کسی در حد خودش باید جان فشانی بکنه. یجاهدون به اموالهم و انفسهم. مؤمن کسیه که اهل مجاهده است، اهل مبارزه است. به اموالهم و انفسهم. امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق بده وظایفمون رو بشناسیم، بهش عمل بکنیم و از زمین سازان ظهور آقای امام زمان باشیم. با همین انقلاب، با همین انقلاب، این انقلاب مقدمه ظهوره. خودشون فرمودن، امامین انقلاب فرمودن این انقلاب مقدمه ظهور است انشاءالله تبارک و تعالی. توفیق پیدا کنیم، سرباز پا به رکاب حضرت آقا بشیم، تا سرباز پاورکاب امام زمان محسوب بشیم انشاءالله تعالی. از همه سروران هم تقدیر و تشکر میکنیم که حوصله فرمودن و ما سردرد دادیم خدمتشون. خیلی هم طولانی شد، نمیخواستیم این همه طول بکشه. خدا از همه قبول بکنه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.